عمومی می‌دارم یاد خاطره شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و مدافعان حرم رو بدیجه شهدای عالی قدر این منطقه رو، شهدای عزیزی که در کربلای 4 و کربلای 5 به شهادت رسیدن در یادشون رو گرامی می‌داریم امشب، و سرداران بزرگی همچون حاج احمد مالیلی و حاج محمد ناظری و بزرگان دیگه که امروز خانواده معزز اونها قدم بر چشم ما گذاشتن اینجا، و شهدای بزرگی که تصاویرشون رو می‌بینیم. و امروز بعد از گذشت 32 سال از ماجرای کربلای 5، کربلای 4 و کربلای 3، بازگشت به اون خاطرات، به خصوص برای دوستان جوان و نوجوانی که امروز هنوز در قید حیات مادی نبودند، برای ما بسیار مهم. ما در 40 روز آینده دوره 40 سالگی انقلاب رو که تمام شد و ورود به قرن جدید رو آرام آرام کلید میزنیم، قرن جدید اسلام، یعنی 1400، امسال سال 1397 و دو ماه و نیم دیگه که امسال تمام بشه، ما در کمتر از دو سال و نیم دیگه وارد سال 1400 شمسی میشویم. 1400 سال از هجرت رسول جلیل القدر اسلام گذشت. امروز که جشن 40 سالگی به مرور مقدماتش فراهم میشه و همونطور که مستحضرید ما میردیم که دهه پنجم رو شروع کنیم و آرام آرام به سمت برنامه 1444، برنامه که دو ماه پیش رهبری ابلاغ کردن در پروژه قرن جدید انقلاب اسلامی و مباحث تمدن سازی، نشست هایی که برای یاد و خاطره شهدا هست یک نکته رو به ما میده، اونم اینه که 14400 روز از انقلاب اسلامی گذشت، 14400 روز و تا 40 سالگی انقلاب، و در این 14400 روز که 345000 ساعت میشه، ما به ازای هر یک ساعت عمر این انقلاب یک شهید داده ایم. در 14400 روزی که انقلاب گذشت جمعاً میشه تقریباً 345000 ساعت، ما در انقلاب اسلامی سپس در دفاع مقدس و به مرور تا به امروز در شهدایی که در اقدامات تروریستی به شهادت رسیدن از سوی منافقین ترور شدن، یا اتفاقاتی که در سالهای اخیر افتاد، چند هزار شهید مدافع حرم تقدیم کردیم. برای هر ساعت انقلاب، یعنی در این 345000 ساعت عمر جمهوری اسلامی، ساعتی یک شهید تقدیم کردیم، که وقتی میگیم که مثلا احمد مایلی، محمد ناظری، بقیه شهدا، عکسای بعضیشون اینجا هست، تعداد زیادیشون رو شما میشناسید، نامشون بر سر و در کوچه ها و خیابون ها و میدون های ما هست، جزء اقوام و اطرافیان و آشنایان شما هستند، خیلیشون رو میشناسید. مجموعا ما ساعتی یک شهید برای حفظ نظام تقدیم کرده ایم. اهمیت این موضوع به قدری زیاده که اگر ما تاریخ ادیان و تاریخ اسلام رو نشناسیم برای روشن نمیشه این عدد یعنی چی. سه تا ادعا میکنم در 40 سالگی عمر انقلاب اسلامی. برای دوستان جوان و نوجوان این سه تا زمینه حرکت آینده زندگی است. اول اینکه در دوره هیچ پیامبری و هیچ امام معصومی 40 سال حکومت دینی و حکومت به نام دین که در رأسش انسان‌های صالحی باشند شکل نگرفته، در دوره هیچ پیامبری و در دوره هیچ امام معصومی. اگر نوح نبی مظلوم قرآن فرمود 950 سال دعوت کرد، کل کسانی که نجات پیدا کردن تعدادشون کمتر از انگشتان دو تا دست بود، یعنی 100 سالی یک نفر نجات پیدا نکرد. یعنی اگر 10 نفر نجات پیدا کرده باشه همراه حضرت نوح، جمع 10 نفرشون در 1000 سالی که حضرت دعوت میکرده، سال هر 100 سال یک نفر جذب شده. در نهایت خدا یک باقی وحش رو نجات داد و مستحضرید که فرمود کشتی درست کن، کشتی درست کرد، داخل کشتی از هر حیوانی و گیاهی یک جفت بگذار، چون میخواست کره زمین رو شستشو کنه خدا، همه انسان و حیوان همه چیز از بین میرفت، طبیعتاً بعدش باید از همون حیوان‌ها استفاده میشد برای اینکه دوباره حیوان‌ها تکثیر بشن، زاد و ولد کنن. در نهضت 950 سالی حضرت نوح انسان‌ها نپذیرفتن، عذاب بهشون نازل شد، یک باغ وحش نجات پیدا کرد. در دوره ابراهیم خلیل هم همین بود، اطرافیانش کسی نبود، خودش بود و خانواده‌اش. در دوره حضرت لوط پسرعموش هم همینجور 4000 سال پیش تو همین کشور اردن خودش بود و دو تا دخترش که خدا ملائک عذاب رو فرستاد تو از شهر برید بیرون، اون شهری که مردم عمل شنیع همجنس بازی رو انجام میدادن زیر و رو کرد اون پنج شهر رو. حضرت لوط هم کسی رو نداشت. حضرت هود و حضرت صالح هم میدونید که یکی پس از دیگری خدا بهشون فرمود بیاید بیرون از اونجا، آمدن بیرون کل اون قوم رو نابود کرد. حضرت موسای کلیم که بیشتر از همه نیرو دور و برش بود مستحضرید که قوم بنی اسرائیل وقتی نجات داد از اون دریا عبور داد آورد توی صحرای سینا، یه غفلت کرد همه گوساله پرست شدن. با گوساله پرست شدن اینها توسط سامری از طلاهای گوساله درست کرد، گذاشت رو به باد، آب از بسرا باد از دهان این گوساله وارد میشد، از پشتش که خارج میشد سوت میزد، همه فکر کردن این معجزه کرده و به سجده افتادن در مقابل اون گاو، گوساله پرست شدن. هنوزم هستن، هنوزم در مقابل در واقع اون بورس آمریکا در خیابان نیویورک، در اون خیابان معروف وال، وال استریت، خیابان وال که اصل مرکز مالی دنیا اونجاست، در مقابل وال استریت اون گوساله سامری رو ساختن خیلی خشمگین و درشت. و نکته جالبش اینجاست که به ما میگن خرافاتی تو بعضی موضوع، بعد هر کسی که با کت و شلوار و از کلون و کراوات و کیفش صبح میخواد بره توی اون بازار داو جونز، بازار نزدک، بازارهای دیگه بورس، بازارهای مالی، اول باید بره این مجسمه رو لمس کنه تا شانس براش بیاره. بعدم زشت محفل و مجلس و مسجد عظیم مؤمنین عظیم و محفل شهدا زشت بگم کدوم بخش بدن اون گاو و گوساله رو باید لمس کنن، صبح صف میکشن یکی که اون رو لمس میکنن که وارد به اصطلاح بازار وال استریت شدن، اون روز براشون تو قمارخونه وال استریت و رباخونه نظام مالی آمریکا شانس ایجاد کنه. گوساله سامری که بیش از 3000 سال از خدمتش در ماجرای حضرت موسی میگذره موجب شد که خدا اینا رو تنبیه کرد 40 سال که صحرای سینا دور خودش رو میچرخیدند. پس حضرت موسی هم کسی رو دور بر خودش نداشت و دوره حکومتی در دوره ایشون نبود مناسب. حالا استثنای حضرت سلیمان که در همین فلسطین یه مدتی حکومت کردن، اون همه نیروهای الهی در اختیارشون بود، جن و همه چیز در اختیارشون بود، اون بمانند. به حضرت عیسی که میرسیم 12 نفر حوالی داشت میگه، یعنی حضرت عیسی تنهایی 12 نفر نیرو بیشتر نداشت که اینا همینا لو دادن حضرت رو. به وجود نازنین پیامبر که برسیم در تاریخ ادیان، ایشون در جنگ بعد زیر 100 نفر نیرو داشت، در جنگ احد یه مقدار بیشتر شد که خیانت کردن بعضیاشون و متاسفانه تنگ احد رو رها کردن و درگیری به شکست انجامید. در جنگ خندق که مقام مرتبه اولی میفرماد امروز شبیه دوران جنگ خندق و جنگ احزابه که مدینه محاصره اقتصادی بود، مثل امروز که ایران محاصره اقتصادیه، یهودیای فتنه‌گر داخل خود شهر مدینه فتنه میکردن، مثل امروز که بعضی از لیبرال‌ها داخل کشور فتنه میکنن، و تهدید نظامی ابو سفیان که 10000 تا نیرو آورده بود پیرامون شهر مدینه قرار داده بود، سلمان یه طرحی داد، یه کانالی زدن 5.5 کیلومتر، یه خندق، یه کانال به طول 5.5 کیلومتر، عرض 10 متر، عمق 4 متر، تقریبا 2-3 ماه طول کشید تا این کانال رو زدن. حضرت امیر علیه السلام کنار این خندق با اون 10000 تا نیرو می جنگید، کل نیروهای پیامبر به 2-3000 نفر نمی رسید که بعدا خیلی از اینا فاسد در اومدن. لذا حضرت نیروی زیادی نداشتن. به امام علی که می رسیم در صفحه نیروها الان اختیار فکریشون دست اشعث ابن قیس بود، فشار آوردن به حضرت بعد از شهادت عمار که تبیین می‌کرد روشنگری کرد، فشار آوردن به حضرت گفتن که مالک اشعث برگرده، علی علیه السلام هم نیروی زیادی نداشت. معروفه دیگه سرشون از دست دوربینا میکردن توی چاه زجه میزدن و اون نیایش رو میگذارن. به امام حسن که میرسید در جنگ ساوات، در قعود ساوات، حضرت چهار تا فرمانده لشکر داشتن، سه تاشون جاسوس معاویه بود، کسی رو نداشتن. به امام حسین که میرسیم 72 نفر کلن، 72 نفر. الان جمعیتی که اینجا هست چند برابر 72 نفره؟ امام حسین 72، ما حتی علی اصغر شش ماه هم جز به 72 نفر سرباز حضرت میدونیم. اون 34 نفری هم که به اسیری رفتن اعضای خانواده، حساب کنیم روی 72 نفر، به 145 نفر نمیرسه یاران امام حسین علیه السلام. بقیه ائمه اصلا چنین امکانی هم نداشتن، حتی در حد همین 100 خورده ای نفر. امام رضا علیه السلام که به اجبار توسط مأمون آورده شدن به اینجا تا مسلمین رو منحرف کنه، مأمون بگه ببینید اینایی که خانواده پیامبرن پذیرفتن که ولی عهد ما بشن. حضرت وقتی آمد نیروی نداشت، چطور وقتی از بصره وارد شد سمت خرمشهر آبادان، این مسجد رو طی کردن رفتن تا شهر طوس که الان شده مشهد الرضا، چجوری باید به مردم میگفتن حضرت نپذیرفته، به اجبار داره میاد؟ 37 تا خواهر و برادر داره امام رضا، یکیشون رفت به همین کشور یمن، به مردم یمن میگه حضرت به اجبار اومده. دو تاشون یه خواهر و برادرشون رفتن مصر، به مردم مصر گفتن. تعداد 34 تاشون وارد ایران شدن. یکیشون حضرت فاطمه معصومه است که تو شهر قم مرقدشون هست و ایشون اونجا بارگاه ملکوتشون هست و دفن شدن. یکی از برادران تو تهران دیگه، امامزاده صالح، آمد اینجا توی بالای تهران منطقه بود به مردم بگه که حضرت به اجبار اومدن، مون پیش مردم تا از دنیا رفت. یه خواهرشون تو رشت، دوستانی که رشت برای زیارت اونجا مشرف شدن میدونن، دو تا از خواهران امام رضا توی شهر باکو در جمهوری آذربایجان مرقدشون هست، یکی از برادران امام رضا در شهر شیراز حضرت احمد بن موسی، همین شهرها توی بافت، توی یکیشون اصلا رد شده از مشهد رفته تو آسیای میانه به مردم اطلاع بده که وضعیت چیه، اونجا مرقدش الان توی مرو و بلخ. اون دو تا خواهری که رفتن به جمهوری آذربایجان تا اون برادری که در پایین ایران هستن 3000 کیلومتر فاصله شده. اون برادرانی که در کرمانشاه و کردستان مرقدشون هست تا اون برادری که رفتن از خود مشهد رد شدن، اونم فاصله شون 3000 کیلومتر. امروز نیست که نقشه رو بذاریم جلوی 34 نفر تقسیم کار کنیم بگیم خب شما میرید شیراز، شما میرید رشت، شما میرید باکو، شما میرید قم، شما میرید تهران، شما میرید سبزوار، شما میرید بافت، شما میرید دستور، شما میرید کجا. نه اینجوری نیست. اون روز نه این شهرها خیلیشون اصلا وجود نداشتن 1250 سال پیش. چطور 34 خواهر و برادر حضرت میان، قابل توجه خواهرانی گرامی حاضر در جلسه، 17 تا خواهر امام رضا علیه السلام همه مجرد بودن. این دختران مجرد مثل حضرت فاطمه معصومه یا همین خواهرانی که رفتن به سمت کشور الان بشه یک کشور آذربایجان، اون روز 1200 خورده سال پیش نه ماشین بوده، نه هواپیما بوده، نه جاده بوده، با اون امکانات اون روز با اسب و الاغ اینا باید می‌رفتن. چجوری اینا به عنوان یک مبلغ اسلام، مبلغ ولایت، بلند شدن هزاران کیلومتر راه افتادن، رفتن مردم رو قانع کردن، هر کی هر کجا از دنیا رفت 1250 سال اونجا محل زیارت. فاطمه معصومه سلام الله علیها در قم دو هفته بیشتر نبودن، اونجا کسالت پیدا کرد، توی جوانی از دنیا رفتن. الان قم رو میدونید چه عظمتی داره. لذا ائمه و انبیا انقدر مظلوم بودن که در دورشون حکومت دینی شکل نگرفت که به این کیفیتی که امروز در جمهوری اسلامی هست و مردم درد دین داشته باشن حرف امام جامعه رو گوش کنن، حرف انبیا رو گوش کنن. چی شد؟ چطور شد امام راحل و مقام معظم رهبری توانستند اما العیاذ بالله انبیا نتوانستند، ائمه العیاذ بالله نتوانستند؟ این سوالی که الان در ذهن دوستان جوان پیش میاد که چرا در دوره انبیا ائمه نشد اما در دوره امام و مقام معظم رهبری شد، این پاسخش دو تا وجه داره. وجه اولش اینه که اون روز مردم نبودند، اون روز شماها نبودید، انبیا بودند بالاتر از مقام معظم رهبری، ائمه بودن بالاتر از امام راحل و مقام معظم رهبری.
اما چرا نشد؟ مردمی نبودن که حرف انبیا و ائمه رو بفهمند. امام حسین فرمود حلم ناصرت انصاری کسی حرف من یاری کنه؟ شما امروز میبینید در این حرف زده بشه چقدر امام حسین در ایران و جهان فدایی داره، اما اون روز وقتی حضرت فریاد میزد کسی نبود. لذا ببینید آنچه مسئلت اینه که اولا مردمی نبودن بشنون. در دوره امام راحل و مقام معظم رهبری مردمی هستن که 40 ساله تهدید، ترور، تطمیع و تحریم رو تحمل کردن. این 40 سال سابقه نداره این فشاری که وارد شد. این فشارها در هر دوره‌ای به هر تمدن و ملت دیگه میومد نابود میشد. 4 سال پیش که روس‌ها سر قضیه اوکراین تحریم اقتصادی شدن 30% تحریم شدن. پوتین اومد اینجا رفت خدمت مقام معظم رهبری گفت آقا چجوری شما دارید دوام میارید 30 خورده ساله؟ پدر ابرقدرت شوروی سابق روسیه پدرشون در اومد چجوری دارید شما این مدت تحمل کردید؟ این مردم ترور و تطمیع و تهدید و جنگ و همه چیز رو تحمل کردن 40 ساله. امروز راهنمای عربی که میشه شما میدونید مردم چجوری عاشقانه میرن. پس ادعای اول که دوستان جوان خوبه بدانند اینه که عزیزان این 40 سال در دوره هیچ پیامبری و امام معصومی طی نشد. خدا از یک مردمی که حکومت دینی تشکیل دادن زمان حضرت سلیمان انتقام گرفت. امروز هم داره از مردم ها دشمن داره، ابلیس داره انتقام میگیره. چی شد شما مردم حاضر شدید 40 سال پای حکومت دینی بایستید؟ چرا به حرف حضرت روح الله و حضرت سید علی گوش میکنید؟ این مردم چرا به وجود اومدن؟ چرا در دوره انبیا این مردم شکل نگرفتن الان شکل گرفتن؟ این سوال دومه. پس یک، چرا زمان انبیا این به شکل نگرفت؟ چون شما مردم نبودید. چرا امروز شما مردم هستید اون روز نبودید؟ چون وجود نازنین حضرت خودش در 1000 سال گذشته جامعه را آماده کرد رسون به اینجا. در دوره انبیا نمیشد، در دوره علیه نمیشد. حضرت مجبور به غیبت کبرا شد. در غیبت کبرا این نخ تسبیح، کاری که نخ تسبیح میکنه، کار حضرت هم اون کار اون نخ تسبیحه. 61 دونه از این دونهای تسبیح رو جدا کنید، با یه نایب اولی توی قوم به نام ابن بولبه شروع کرد. نایب دومش بلا فاصله بعد رحلت اون روز بعدش توی شهر ری اسمش ابن بابه و شیخ صدوق رفته دو پرسپر ابن بابه یعنی شیخ صدوق. نفر سوم تو بغداد بود، شیخ مفید. نفر چهارم، نفر پنجم، همینجوری این 1000 نفر ایشون تونست با این افراد کار رو جلو ببره. نفر 57 دوباره برگرد اون قوم از نجف و کربلا و به البک و اصفهان در دوره صفویه و ایشون برگرد اون قوم مرحوم عاشق عبدالکریم حائری. نفر 59 آقای بروجردی بود که 700 نفر آدم تربیت کرد، همین مراجع تحلیل فعلی که الان بالای 80 ساله همین مقام منظم رهبری. اینا طلبه های تربیت شده مرحوم بروجردی هست. نفر 60 امام عمر با این 700 نفر انقلاب کرد. امام نفر 60 بود، الان ما در زمان نفر 61. پس کار امام و مقام منظم رهبری نبود، کار خود حضرته. ما میگیم آقا شاید این جمعه بیاید، شاید حضرت کجا رفتن که بیان؟ اگر ایشون رفته بود پس کی این مردم رو آماده کرده که الان گوشیشون برای شنیدن حرف به حرف؟ 4 سال میده تو کشور یمن مردم نون ندارن بخورن، دارن علف میخورن. جلو 15 کشوری که حمله نظامی بهشون کرده بدون وجود دولت و مجلس دارن مقاومت میکنن. این هشت شعبی عراق، اون برگرد سوریه، اون لبنانی ها، اون نیجریه ها، کی اینا رو آماده کرد؟ تو دوره انبیا کسی گوش به حرف انبیا نمیداد، تو دوره علمی کسی گوش به حرف علمی نمیداد. ما منتظر آمدن نیستیم، کلمه انتظار رو خوب متوجه بشیم. ما منتظر آمدن نیستیم، دم در ایستاده باشیم که عزیزی دارد می آید، شاید این جمعه بیاید، شاید نه. ما منتظر ظهوری. ظهوری یعنی چی؟ حضرت بین ماست، داره مخفی این کارا رو سامان میده. رسوله اینجا نایبانش علنی هست، مقام معظم رهبری، قبلش امام، قبلش باید بروجردی، قبلش ابوالحسن اصفهانی، قبلش عاشق عبدالکریم حائری، هر کی بریدید بزرگانی که میشناسید تا زمان ابن بولبه. ما منتظریم حضرت بین ما برخیزه، ظهور بفرماید، یعنی ظاهر بشه به چشم ما بیاد. پس حضرت یه جایی نرفته مثلا در جزیره خضرا استراحت کنه بعد خدا یه روزی بفرماید آقا ظهور آمده شد شما برنجو برو. اینجوری نیست. این که انسان ها جانشون تشنه است برای اینکه بشنوه مسائل حق رو و میاد پای کار آمادن کشته بشن و شهید بشن به خاطر مناسبت‌های الهی. این کار حضرت، هزار سال حضرت زحمت کشیده با این نایبانش شده امروز جمهوری اسلامی، امروز حزب الله لبنان، امروز هشت شعبی عراق، امروز انصار الله یمن. هزار یک دفعه میشنویم یک کسی به نام زکزاکی، یه جوانی بود سیاه‌پوست، آمد ایران، ایران انقلاب شده. این جوان سیاه‌پوست اومد دید مردم میرن دیدن امام راهب، رفت اون جمعیت حسینیه جماران، نگاه کرد این پیرمرد رو دید، عاشق این پیرمرد شد، برگشت رفت قم، شیعه شد، رفت توی قم طلبه شد، یه مدت درس خوند، از حوزه علمی اومد بیرون، رفت نیجریه، 16 میلیون نفر رو شیعه کرد. ای وای، ما پسرمونم نماز صبح نمیخونه، نماز ظهر نمیخونه، نمیتونیم قانعش کنیم پسر خالمون رو، پسر داییمون رو، برادرمون رو، پسر همسایه‌مون رو، دختر عوامون رو، اون چجوری 16 میلیون نفر رو شیعه کرد؟ اون کار خود حضرت، کار اون چه نیست؟ دو سال پیش که مهدیه رو جلو چشمش آتیش زدن و 6 تا پسرش رو شهید کردن اونجا توی نیجریه، تو راهنمایی عظیم 6 تا پسرش رو جلو چشمش شهید کردن، خودش و زنش رو مجبور کردن انداختن زندان، همشون زندانن. اینا کارهای خود حضرته. پس این سوال دو تا بخش داشت، یکی این که شما مردم نبودید که زمان انبیا و ائمه اتفاق نمی‌افتاد، دوم این که شما مردم چرا امروز هستید، ماها چرا امروز هستیم؟ چون حضرت این کار رو کرد. حضرت توانست به صورت مخفی با این نیروهای اصلیش، یعنی با این زعمای شیعه، کار رو به اینجا برسوند. این ادعای اول. پس در تاریخ انبیا و ائمه 40 سال حکومت دینی شکل نگرفت. این ادعای اول. ادعای دوم، این تعداد که الان در این مجلس عظیم انسان پا به کار اسلام و ولایت و خدا نشسته از برادران و خواهران، این تعداد نیرو هیچ پیامبری و امام معصومی فقط اندازه همین مسجد را نیرو نداشت. شما میدونید الان توی تهران و شهرستان ها، در عراق، افغانستان، پاکستان، در سوریه، در لبنان، در حجاز، در یمن، در هر کشور دیگه از این جلسات چند تا برگزار میشه، اما مظلوم انبیا و ائمه اطهار علیهم السلام که اندازه شما جمعیتی که همین الان توی مجلس عظیم و عزیز حضور دارید نیروی پابکار نداشت. گفتم دیگه، حضرت نوح که بنده خدا وقتی که نهضتش تموم شد یه بادوش نجات پیدا کرد، کشتی نوح پر از حیوان بود، تا حضرت ابراهیم، حضرت اسماعیل، همینجوری شما بیاید جلو برسید به حضرت عیسی که کلا 12 نفر نیرو داشت، 12 تا حواری، برسه به حضرت امام حسین علیه السلام که 72 نفر نیروهاش توی صحنه کربلا بودن، برسه به امام زمان که اصلا کسی رو نداشت، حضرت غیبت کبرا صغرا بودن، غیبت کبرا رقم خورد. اولین باره که ما در هر محفلی تو هر دانشگاه و مسجد حسینی و ورزشگاهی هستیم، خیلی عظیم جمعیت مشتاقان اسلام، مشتاقان انبیاء و ائمه هستن. مطمئن باشید امروز که مقام معظم رهبری پاشو یه جایی بذاره مردم هجوم میارن، اگر انبیاء و ائمه و اگر خود حضرت حضور پیدا کنن، ببینید مردم چه انفجاری صورت میدن، چه حضور جدی و کلیدی خواهند داشت. البته دشمن جدی گرفته، یه گزارش رو میدیدم نهادهای امنیت تهیه کرده بودن، این ساختمونایی که چند سال اخیر وهابیا دادن صهیونیست‌ها ساختن دور بر کعبه و دور بر بیت الله الحرام، یه ساختمونای خیلی بلندی ساختن که از 3-4 طرف مشرفن به خانه کعبه. اینا اومدن روی اون یک حتی دولایش کنن که دو طبقه کنن روی مسجد بیت الله الحرام رو که مثلا جمعیت بیشتری طواف کنه، اومدن تک تیراندازاشون رو گذاشتن، سنگرهای اونجا ایجاد کردن، از اون پنجره ها که شنیدن حضرت هنگام ظهور تکیه میده به خانه کعبه، از اونجا با جهان سخن میگه. و گفتن از هر چهار طرف تا ظهور کرد من تکیه داد به خانه کعبه، ما از هر چهار طرف با تفنگ تک تیرانداز بزنیمش. یعنی اونا از ما ظهور رو جدیتر گرفتن، اما اون کسی که اونجا تکیه میده به خانه کعبه با جهان سخن میگه، اون روز اگه قرار باشه نشود ما اون تکتیر اندازه شما رو خونسا کنیم، اون که ظهور که ظهور نیست. حالا بذاره دشمن تو تقیلاتش اینجوری بمونه. پس ادعای دوم اینه که هر باقی مسجدی دوستان جوان جمع میشن بدانن این مقدار که شما دور هم جمع میشید، این مقدار هیچ پیامبر و امامی نیروی پابکار نداشت. امام راهب میفرمود، میفرمود این مردم رو هیچ پیامبری، حتی پیامبر اسلام هم نداشتن. واقعیت دلیلی داره که قبلا گفتم، حالا رسیدم باز تکرار میکنم که چرا مردم ما از مردم زمان پیامبر بهترن و به قول امام راهب این مردم رو حتی پیامبر اسلام هم نداشتن. دلیل سوم، دلیل سوم دلیل خیلی سختیه، باورش خیلی دشواره این ادعای سوم. اما خب دوستان جوان فرصت دارن برن مطالعه کنن ببینن اینجوری هست یا نیست. از روزی که حضرت آدم هبوط کرده، دو تا پسر داشت، یکیشون یکی رو کشت، قابیل حابیل رو شهید کرد، اولین قتل برادر کشی بود. از اون دو نفر گرفته از فرزندان آدم تا به امروز انسان‌های رستگار تا سال 1357 40 سال پیش، هر قدر انسان تو تاریخ رستگار شده جمعش کنید، اندازه انسان‌هایی که بعد از انقلاب از سال 57 تا الان 97 رستگار شدن نمیشه. من یه دونه یه دونه میگم براتون بشمارم از زمان خود حضرت آدم که پسرش یکیش رستگار نشد، یکی رستگار شد قابیل که شهید شد، تا بیاد دوره از 5000 سال پیش دوره حضرت نوح، کسی رستگار نشد، خوش حیوان تو کشتی نجات پیدا کرد، تا میاد به حضرت ابراهیم 4000 سال پیش وقتی از همون شهر نجف که مرقد حضرت امیرعلی السلام هست، یه پایین‌ترش شهری بود به اسم اور، اینجا نمرود دیکتاتوری داشت و بود می‌پرستی، حضرت زد بتاشون رو شکست، گرفتن حضرت رو انداختن توی آتیش، خدا آتیش رو براش گلستان کرد، بعد وقتی تمام شد با زن و بچه‌ش رو با اطرافیانش رفت سمت فلسطین، اون شهر الخلیل است فلسطین، شهر ابراهیم خلیل رو بنا نهاد، پسرموش که همراهش بود جدا شد رفت توی اردن، خودش تنها زندگی می‌کرد حضرت با هاجر که هاجر رو اسماعیل رو برد گذاشت توی مکه، از فلسطین رفت گذاشت توی مکه که خانه کعبه رو اونجا به وجود آورد، ایجاد کرد به دستور خدا، کسی رو نداشت حضرت ابراهیم، دور و برش کسی رستگار نشد، خودش امتحانات سخت خودش و سر پسرش رو میبرید. حضرت لوط هم که خودش دو تا دخترش از شهر اومدن بیرون، کل شهر ویران شد، خدا عذاب نازل کرد. به امام، به پیامبر قبل از پیامبر خودمون یعنی حضرت عیسی که می‌رسیم، کلاً 12 نفر همراهش بودن. نمی‌دونیم از این 12 تا حوالی چند نفرشون رستگار شدن. زمان صدر اسلام هم که دیدید دیگه، همه روبروی پیامبر ایستادن، دور و بر پیامبر، دور و بر ائمه، تو خونه امام حسن زن امام حسن به زهر داد. از 12 تا امام ما دو تاشون رو زناشون شهید کردن. یعنی انقدر مظلوم بودن که تو خونه خودشون هم این امنیت رقم نمی‌خورد. از این رو این ادعایی که عرض کردم حاصل 27-8 سال مطالعات متتاریخ طرزی استراتژیک انبیا و ائمه هست. انسان های صالح رستگار شده اگر از 1357 به عقب برگردیم، 10000 سال بریم عقب، کل انسان های رستگار شده تاریخ اندازه این انسان های 40 سال گذشته رستگار شده نیست. انسان های شهید امروز خیلی کلاسشون بالاست. روایت داریم که علمای زمان آخر زمان و زمان ظهور از انبیاء بنی اسرائیل کلاسشون بالاتره. خیلی از علمای امروز ما اینا شأنشون از انبیاء بنی اسرائیل بالاتره. لذا اگر ما شهید مثلا میگیم حاج احمد نایبی، محمد ناظری، شهید مثلا اسلامی، همه شهید ها، همه شهده بزرگواری که پدر مادرهاشون الان اینجا حضور دارن، قدم روی چشم ما گذاشتن، این شهید ها زمان انبیا چنین آدمایی نبوده، زمان ائمه چنین انسانهایی در این تراز نبوده. تو چشم میزنه میگه مالک و سلمان و عمار و ابوذر و مقدار و میسم. امام علی علیه السلام 5-6 تا آدم تیپیک داشت دیگه. یه نمونه مدیر داشت سلمان که میذاشتش فرمانده، یه فرمانده داشت مالک اشکر، یه نمونه نیروی فرهنگی داشت عمار، یه نیروی مدافع مطالب عدالت داشت حضرت ابوذر، یه نیروی کف صحنه داشت مغازه‌دار معمولی میسم که خود ما فروش بود، کسی دیگه نداشت. هست حضرت زهرا مجبور بود ازشون دفاع کنه. پس ببینید این یک نکته کلیدی دوستان عزیز که اگر ما در 400 سال گذشته از 40 سال گذشته نگاه کنیم، حجم انسان‌های رستگار یه بخش شهدا هست، یه بخش خانواده شهدا بزرگانی که بودن. اگر ما میگیم احمد مایلی یا میگیم آیت الله مثلا فرض بفرمایید بهاءالدینی، آیت‌الله بهجت، اینا انسان‌های ترازی بودن که در 40 سال گذشته از دنیا رفتن. لذا به این نکته به خوبی میتونیم توجه کنیم که یادوار شهدا رو برگزار میکنیم، اینجوری نبوده در تاریخ همه شهید میشدن، همه انسان‌های خوب بودن. اخیراً یه سری بدنجابی و بیهجابی و فسق و فجور و رانتخاری و قالتاق‌بازی و کلاشی و مدیرانی که دلاپنا رو به هم یک و دو میکنن و لیبرال‌هایی که چنگ میزنن قدرت رو به زور تو جمهوری اسلامی دست بگیرن و این، نه قبلا انقدر اینا بیداد میکرده زیاد بوده، اخیراً در واقع تازه میشه کمتر شده، میشه گفتش که کمتر شده.
لذا سه تا ادعا بود در تاریخ انبیا و ائمه این 40 سال بی سابقه است. اندازه کسانی که تو این مسجد و تو این مجلس هستن هیچ پیامبر و امامی یار نزدیک نداشت. در طول تاریخ از آدم تا سال 57 که انقلاب شد، هر چی انسان رستگار شده جمع کنی توی کفه ترازو بذاری، اندازه انسان‌های رستگار اینش توی کفه ترازو که 40 سال گذشته در ایران و جهان و رستگاری رسیده ان نمی‌شود. این یعنی تاریخ داره فشرده میشه، تاریخ داره متراکم میشه، یعنی به مقدمات ظهور نزدیک میشیم با این علامه. از این رو وقتی که توی این مراسم یا به خاطر شهدا رو گرامی می‌داریم و من عرض می‌کنم 40 سال رکورد زدیم و وقتی جان بولتون مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ سال گذشته اعلام کرد ایران جشن 40 سالگی انقلابش رو برگزار نمی‌کنه، این ابلیس و ابلیس زاده رو اینجوری بهش پیغام دادیم که صبر کن ببین 40 سالگی برگزار میشه یا نمیشه. گفتن بهار داغ، تابستون خونی، پاییز ویران کننده براتون رقم می‌زنیم. شما شاهد بودید اینا فتنه کردن با کمک لیبرال های داخلی، دلار رو بردن تو تحریم ها رسوندن به 18,000 تومان. اگر پارسال این موقع که خدمت شما اینجا مشرف شدم شما 1,000,000 تومان درآمد داشتید، با دلار 4,000 تومان میتونستید مثلا فرض کنید 1,000 تا بطری آب 1 لیتری بخرید، الان با 1,000,000 تومان درآمدتون میتونید 200 تا بخرید. یعنی ارزش پول شما، ارزش درآمد شما نزدیک 3/4 کم شده، بعضی جاها نزدیک 4/5 کم شده. یعنی ارزش پول شما 700,000 تومان کاهش پیدا کرد. از 1,000,000 تومان شما به 1,000,000 تومان ارزش خرید داشت، الان شده 300,000 تومان، 250,000 تومان. این مردم اما همچنان پای اسلام هستن. اون مدیران نالایق، اون مدیران پست و زبونی که نگاهشون و چشمشون به دست بیگانگان و آمریکا و غرب بود، اگر باورشون این بود که آنچه که رقم خورده در تاریخ انبیا و ائمه بی سابقه است، آنچه شکل گرفته در جمهوری اسلامی، انسان‌های ترازی که امروز زن و بچه‌شون می‌ذارن بالا میشن میرن به سوریه شهید میشن، منافقی در جامعه ما میگن اینا به خاطر پول دارن میرن، به خاطر بشر اسد دارن میرن، اگر میدانستم این مسئولین که این انقلاب چه عقبه عظیمی از حرکت انبیا و ائمه رو داره، مطمئن باشید که زندگی مردم از این خیلی 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 بهتر بود. این زندگی اصلا در خور و در شأن مردمی که این گونه 40 سال پای اسلام انقلاب بودن نیست. اما خب به هر جهت عدد رو یادشون باشه دوستان جوان ما، 40 سال گذشت، 14,400 روز، 14,400 روزی که در تاریخ انبیا و ائمه بی سابقه است. در این 14,400 روز 345,000 ساعت گذشته، هر یک ساعت یک شهید داره برای بقای انقلاب. از روز اول انقلاب تا الان 345,000 شهید، 345,000 خونی که ریخته شد تا این درخت انقلاب تناور نمونه. این منهای خانواده شهدا، منهای انسان‌های بزرگی که در جامعه می‌شناسید و می‌بینید، منهای این بزرگانی مثل آیت الله بهجت و بهاء الدینی و انسان‌های تراز اینچنینی نیست. پس رستگاری امروز یه مدله، جوانای عزیز، یه مدل به شما میگم. امروز یکی میتونه تو جمهوری اسلامی به علائمیین برسه مثل محسن حجاجی، یکی میتونه سخیف‌ترین زندگی رو داشته باشه مثل لیونل مسی. یه شما میگید آقا الان مدل زندگی مثلا آمریکایی که خیلی خوبه چیه؟ بشه مثل فلان هنرپیشه، صبح تا شب تو اینستاگرام مثلا لایک بکنه سفر، بعد ساعت لاکچری اینجوری کنی پیدا بشه، مدل موهات مثلا یه جوری خاصی باشه، لباس امروز یه جوری بیاد بیرون که با ماشین همه بتونن ببینن. این زندگی لاکچری یعنی زندگی اشرافی، این زندگی که یه روزی مثلا جوان ما میگه آقا این فوتبال ستاره رو ببینید، این رونالدو، این مثلا فرض کن لیونل مسی، این داخلی رو حالا اسم میبرن، ماشین‌های شاسی بلند، زندگی آنچنانی، با زناشون عکسای آنچنانی تو اینستاگرام پخش میکنن، آقا میبینی این الگوی ماست، فقط میخوان دیده بشن. علی هنرپیشه رو ندارم فیلم بازی کنه، علی هنرپیشه رو توی جشنواره جای با اون عجب و عجب یا لباس های عجب و غریبی میپوشن ندارم بیاد بره، دیده نشه انگار کسی جلو بینی و دهانش گرفتی نمیتونه نفس بکشه داره خفه میشه. یه هنرپیشه، یه هنرمند اگه دیده نشه انگار جلو بینیش و دهانش گرفتی نمیتونه نفس بکشه داره خفه میشه. یه فوتبالیست، یه ورزشکار اگه نیمکت بنشوننش ندارن بره تو زمین بازی کنه انگار خفش کردن، هی باید دیده بشن، جلو چشم باشن. اما محسن حجاجی وقتی از دنیا میره، وقتی شهید میشه، تازه عکسش منتشر میشه.
انسان های بزرگی مثل احمد مایلی یا شهدایی که عکساشون الان روی در دیوار هست، اینا بعد از این که شهید شدن همه اینا رو شناختن. یه موقع یادم سال از سال 65 به بعد توی میدان آزادی موقع مراسم توی 22 بهمن برگزار می‌شد، بچه‌ها سقوط آزاد می‌کردن اینجا. وقتی سقوط آزاد می‌کردن یه دردسر داشتیم، اینا کری می‌خوندن با هم، هر کی زودتر چترشو می‌کشید یعنی ترسیده بوده زود چترشو کشیده، باید بقیه رو دعوت می‌کرد به مثلا یه میوه غذایی یه چیزی. انقدر این موضوع هات شد که اینا اینقدر می اومدن پایین توی میدون آزادی چترشون رو باز میکردن که اگر خدا نخواسته چتر یکیشون سانه نمیداد فرصت نمیشد کمکی بکشه چتر بعدی رو. یعنی مردم صدای باز شدن چتر اینا رو همین بالای سر خودشون میشنیدن، یعنی می اومدن همه پایین. این همه را چون حدود 300 کیلومتر در ساعت سرعت داره کسی سقوط آزاد میکنه. خب اون موقع که دعوه با یکی از کسایی دعوا داشتیم حاج احمد بود آقا چرا انقدر میره پایین چتراتون رو میکشید؟ این دل و جرأت از کسی که همچین جرأتی نداره، بالاخره 400 متری باید چتر اصلیش رو باز کنه که اگر باز نشد فرصت داشته باشه با 350 کیلومتر سرعت داره میخوره زمین چتر بعدیش رو باز کنه. اما اینا میمونن بالای این میله هایی که شما دور میدان آزادی میبینید، پرچما بهش آویزون میشه تو مراسم ها، تو ارتفاع بسیار پایین این گفت گفت چتراشون باز میشد، مردم اصلا صدای باز شدن تاهای چتر اینا رو میدیدن. این انسان های مقتدر با دل و جرأت های عظیم با روحی های چنینی هیچ وقت تو تلویزیون جلوی چشم مردم نبودن. حالا استثنا فیلم مستندی که بخش این فرمانده ساخته شد برای آقای ناظری، اونم چون فیلم مستند بود مردمشون رو دیدن توی تلویزیون، و الا اکثر شهدای ما بعد از اینکه شهید شدن مردم شناختنشون. محسن حجتی که مال نسلای نزدیک به شما نوجوانا بود. خب پس ما توی جمهوری اسلامی امروز دو جور میتونیم زندگی کنیم، میتونیم شبیه هنرمندیشه های ایرانی و هنرمندیشه های خارجی باشیم، شبیه مثلا جورج کلونی باشیم، مثلا شبیه تام کروز باشیم، شبیه آنجلینا جولی باشیم، نیکول کیدمن باشیم، یا بیان مثلا شبیه فرض کنیم فوتبالیستاشون رونالدو و نمیدونم ریوالدو، یا شبیه لیونل مسی باشیم، یا میتونیم شبیه محسن حجتی باشیم. امروز تو جمهوری اسلامی انسان‌ها دو جور میتونن زندگی کنن، رستگار بشن یا رستگار نشن. میتونن مثل خاوری مدیر و وزیر و وکیل باشن، بخورن، بدزدن، فرار کنن. مثل بعضی از بچهای مسئول جمهوری اسلامی پدراش مثل 22 بهمن بیان توی خیابون آزادی و خیابون انقلاب بگن مرگ بر آمریکا، بعد پسر دختراشون توی آمریکا و کانادا زندگی کنن، بدترین رفتار و مناسبات و عکساماتشون منتشر بشه، اینجوری پدرای کلاششون، پدرهای به اصطلاح ملعونشون اعتمادی به این نداشته باشن که آقا آمریکا دشمنه، بچه ما رفتی دیگه این یاد بگیری به درد جامعه بخوره. کور محسن حجتی که شهید شد مسئول دانشگاه نبود، مسئول آموزش پرورش نبود، مسئول سیاست فرهنگی شما توی تلویزیون نبود، قرار هر کی رفت تو آمریکا چه تخصصی بگیری به درد ما برسه؟ اگر جامعه ما به موشک رسیده، موشک رو متخصصین روان بودن که اصلا خارج درس نخوندن. اگر در انرژی هسته‌ای ما توانستیم به تراز جهانی برسیم در غنی‌سازی 20%، کار مجید شهریاری بود که اصلا تربیت یافته دانشگاه خارج نبود. امروز که قاسم سلیمانی مدیر تراز جهانی میتونه 10 تا کشور رو مدیریت کنه روی انگشت خودش، این آدمی که داره صحنه لبنان و فلسطین و سوریه و یمن و عراق و جای دیگر رو مدیریت میکنه، این تربیت شده دانشگاه خارج از کشور نیست. آقا با بچه‌مون رو فرستادیم دانشگاه آمریکا و اروپا، شما به من نشون بدید یک تربیت شده دانشگاه آمریکا بیشتر از تربیت شده دانشگاه داخل موثر بوده باشه. نیست، نداره. مدش بهونه است دیگه، به اسم تحصیل. اما بچه‌ش رو فرستاد اونجا یلدن تلری. لذا در یک چنین شرایطی امروز در جمهوری اسلامی ما یک مسئله داریم. می‌خواهیم به عنوان نوجوان و جوان شبیه فلان هنرمند و خواننده و فوتبالیست بشیم، یا می‌خوایم شبیه محسن حجتی بشیم؟ الگوی لیونل مسی الگویی است که یه بنده خدای تو ایران قیافش مثل لیونل مسی بود. آقا اینه من رفت تو خیابون دید چون شبیه لیونل مسی، مردم میگن ببین تو لبنتی میگن آقا با سی یا سلفی با هم بگیریم چون لیونل مسی مثلا مهمه، من با تو عکس میگیرم. رفت تو خیابون دید دخترها میگن آقا با هم عکس سلفی بگیریم، عجب کلاسکاری داره. بذار بلند شیم آقا تلویزیون رو، آقا کجا بودی تو؟ ما که نمیتونیم دستمون به لیونل مسی نمیرسه بیاریم اینجا برجستش کنیم، تو بیا تو برنامه تلویزیونی.
پول حرام تبلیغ چیپس و پفک، پول حرام تبلیغ گاج و قلمچی، پول حرام تبلیغ بانک ربوی رو که جمع میکنن
انتظار دارید برنامه بهتر از این تلویزیون بسازه؟
لذا با پول حرامی که در میارن از راه تبلیغات منفی که سلامت مردم، علم و دانش مردم به صورت معیشت مردم رو با بانک ربوی و با چیپس و پفک و با گاج و قلمچی رو که زدن تو کنکور آبرو ببرن پول بگیرن، و معلومه باید یه برنامه پیشنهاد تهیه کنن. محسن حجاجی قبل شهادتش که نمیاد بره بشینه تو برنامه تلویزیونی اینا، از پول ربا که این چیزا در نمیاد. خلاصه بدبخت آوردن تلویزیون. آقا چی شده تو شدی شبیه لیونل مسی؟ دو قلویید مثلا چه اتفاقی افتاده؟ هیچی باز خورده بود همینجوری اتفاقی رفت اینجا رو شبیه فرمانه. خب آقا اینقدر به این گفتن این باور شد تو جامعه که این اتفاقی افتاده. آقا این بدبخت پاسپورت گرفت، ویزا آماده کرد، پول گذاشت اجازه داشت، بلندش چند هزار کیلومتر پرواز کرد بره به وصال یار برسه، رفت رسید اونجا. الان لیونل مسی این یقهشو میذاره کنار، رگ گردنشو نشون میده، مثلا میگه من بچه مثلا فرض کن سر امامزاده هستم. آقا ببین این تمبلیه خانم بچه الان با گوش درست کردن، الان میریم خونه، هر نزی بریم هتل، این همه چند هزار کیلومتر کوبیدی اومدیم، بیا بریم خونه، ما اصلا باید کلی تو رو تعبیر بگیریم. یارو لیونل مسی اومد با ماشینش رد شد، این بدبخت چند هزار کیلومتر کوبیده بود رفته بود اونجا، از ماشینش پیاده نشد، به این میگه خرد به چند، به این میگه بیا با هم یه سلفی بگیریم. این فوتبالیستا و هنرمندای خارجی، فوتبالیستا و هنرمندای خودی، آدمایی که زندگیشون پوچه، آدمایی که زندگیشون هیچه، آدمایی که معلوم آخرتشون چیه، هدف تو زندگی چی بوده؟ اینجا صبح تا شب بودیم دنبال یه تو، بعد مردمش هم طرفدارمون 100 میلیون فالوور توی اینستاگرام داشته باشیم، به این شناخته میشیم. آیا وقتی فالوور توی اینستاگرام زیادتره انسانتری، رستگارتری؟ بعد همین لیونل مسی بلند میشه میره اسرائیل، میره فلسطین، از این کیپاهای یهودی ها میذاره این سرش، میره پشت و دیوار ندوه از این ادا در میاره مثل یهودی ها، مجید سیلونیست ها رو میگه برمیگرده میان. و تلویزیون جمهوری اسلامی افتخارش اینه که نه لیونل مسی، یه جوونه رو برداشتن شبیه این کردن. یادم یه روزی میخواست بره جام جهانی توی برزیل 4-5 سال پیش، آقا معلوم شد ایران افتاده تو تیم با کشور برزیل، توی با همین کشور آرژانتین رو با همین که این پسرتون تیمشون بازی میکرد، رفته در زیر صفحه این 1 میلیون پیام گذاشته بودن بیچارت میکنیم لیونل مسی، سوراخ سوراخت میکنیم از این اردن که این فوتبالیستا میدن. آقا بعد تلویزیون یه سری استاد فلسفه و جامعه شناس رو برد، چی شده فرهنگ ایرانی اینقدر خرابه؟ چرا خرابه؟ جوونا رفتن زیر صفحه لیونل مسی پشت نوشتن، ای وای ما خیلی بدمون بده، ما اصلا بدبختیم، عقب مانده ایم، باید بریم چند تا برجام تصویب کنیم، بریم سمت کت خدا فرهنگ یاد بگیریم، اخلاق یاد بگیریم، ما اصلا بیچاره ایم، بدبختیم. خیلی خود هی خود تخریبی، هی خود رو زدن، هی خود رو ویران کردن. استاد فلسفه آوردن نشوندن تو تلویزیون، استاد فلسفه قرد، آقای دکتر ببخشید چرا ایران اینقدر فرهنگش خرابه، جوون احساساتی شده رفته زیر صفحه لیونل مسی نوشته؟ خلاصه بحث فلسفی کردن. آقا چطور کنی یه شخصیت مشهور بفرستیم بره اونجا؟ من هم مثلا رحمی فیلمتون بفرستیم، رئیس جمهورم که نه، باید همه هنگ بشه نمیشونم. بعد کی بفرستیم؟ جمشید مشایخی رو میفرستیم. آمدن جمشید مشایخی رو بردن تلویزیون، آقا شما به عنوان بزرگ هنر کشور با 80-90 سال سن برو در خونه لیونل مسی رو بزن، زنگ بزن بیاد بیرون. بله ببخشید من جمشید مشایخی هم، خب من که نمیشناسم که کی هست، من جمشید مشایخی هم، همون هنرمندی ایرانیه از قبل از انقلاب. خب فرمایش، ببین من اومدم بگم این بچه های ما بیادبی کردن، جسارت کردن زیر صفحه شما آقای لیونل مسی یه چیزایی نوشتن. ببین انحطاط فرهنگی ما کجاست؟ افتادیم با تیم کجا جوانه رفته یه ذره احساساتی شده، حالا چهار تا نکته رفته نوشته، این فارسی نوشته بوده، این چیزا رو نمیتونه بفهمه چی بوده. تلویزیون برنامه‌اش تعطیل کرده، استاد فلسفه بیکار آورده نشونده تبیین کنیم ببینیم چی شد. بعد برداشتن هنرپیشه بیکاری مثل مشایخی رو فرستادن برو بیا آماده شو بریم اونجا عذرخواهی کنی که چی شده. فرهنگمون خیلی ویرانه، بچه‌هام اینجوری نوشتن. خودت ایرانی که اینجوری فکر کنی، فرهنگ فوتبال مال ما نیست،
ما افتخار نمی‌کنیم که این کیگان رو نمی‌دونم پله الگوی ما باشن تو دوره جوانی ما. یکی دیگه‌ش هم نام مارادونا تو نسل قبل از شما. این مارادونا موقعی که با ازدواج می‌کرد با زنش، از زنش دو تا بچه داشت. میگن طرف ازدواج پدر مادرش یادش بوده. افرادی آلوده با زندگی‌های از هم پاشیده، هر سفری می‌رفت با تیمشون 2 کیلو ماریجوانا و هروئین با خودش می‌برد. همیشه تو فرودگاه می‌گرفتنش. یک قهرمان فاسد جهان. بعد اینا میشن الگوی ما. بعد ما میزنیم تو سر فرهنگ خودمون تو تلویزیون با استاد فلسفه و سینماگر ملت بدبختن دنبال این میرن. خلاصه سیاست غلطی که جریان مرموزی توی صدا و سیما دنبال میکنه تو ایران موجب شد آقای لیونل مسی شد الگوی جوانای مملکت. چی شده که نفر اون 90 میلیون دنبال کنه؟ صلوات بر الله. صلوات بر الگوی جوانان امروز جمهوری اسلامی. من میخوام الان برای الگوی جوانان جمهوری اسلامی رو با این سیاست تخریبی شورای عالی انقلاب فرهنگی و سیاست تخریبی وزارت ورزش و سیاست تخریبی صدا و سیما به چالش بکشیم دیگه. چون میدونید کل حکومت بخش شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت ورزش و صدا و سیما و آموزش و پرورش و همه با هم در راستای تقویت آقای لیونل مسی در ایران هم. یک تریبون هم باشه ما یه ذره علی این قضیه حرف بزنیم. خب چی شد؟ آقا نمیدونی چه خبره؟ چه خبره؟ آقا رفتیم دیدار لیونل مسی. لیونل مسی از ماشین پیاده نشد بگه ببین اینجوری همه چند هزار کیلومتر کوبیدی اومدی یه ذره شبیه مایی که عکس سلفی با هم بگیری دو نفری. آقا طرف برگشت دست از پا دراستر اومد. مثلا فکر کن در اون که این مسیر هواپیما سقوط میکرد این بابا از دنیا میرفت. خدا بهش میگفتش که کجا عمرت رو دنبال چی صرف کردی؟ مگر نگفتن آن چیز که در جستن آنی آنی. تو زندگی دنبال هر چی باشی تو آخرت همونی. تو دنبال لیونل مسی بودی حالا هواپیما سقوط کرد مثلا از دنیا رفتی، زندگی دنبال چی بود؟ دنبال لیونل مسی. حالا اگر مثلا تو ایران بگی آقا بدبختو باید بندازید وسط زمین فوتبال ببینیم میشه تو 90 دقیقه مثلا لیونل مسی بدوه، نمیتونه که بدوه، فقط قیافش بزنه بدلیه تقلبیه. خب آقا برگشت اومد دوباره مدیران بیخرد صدا و سیمای بدبخت رو آوردن تلویزیون. مدیر بیخرد در واقع بیمایه، چمایه، ضعیف، ذلیل، فقط میخواد مخاطب جمع کنه دیگه. حالا اگر مخاطب روز مثلا پیرامونه کسی شبیه لیونل مسی، خب اینو میگه تلویزیون دیگه. این هم مدیر کوچیکم تلویزیون. خلاص آقای بدبخت رو آوردن، اینم خورده بود تو ذوقش، اومد نشسته تو تلویزیون گریه کرد. هی گریه کرد. چی شد؟ رفتیم اونجا لیونل مسی تحویل نگرفت مرو. حالا بگیرید دستمال رو هی موجبش دستمال دادیم اشکاشو پاک کرد. این اتفاقی افتاد خفت جامعه فوتبالی ایران بود. خفت جامعه وزارت ورزش بود، خفت جامعه صدا و سیما بود و خفت فرهنگ لیبرالی غرب. ملتی که شاهد بود چون حالا چند صد هزار تا جوان رفتن کامنت گذاشتن زیر صفحه لیونل مسی تو جامعه استاد فلسفه و سینماگر و مدیران صدا و سیما به این فراست افتادن که چی شده جمعیت ما و جوان ما فاسد شدن کامنت بد میذارن. خدا زد تو سرش بود بابا اونی که رفت بودن زیر صفحش میگذاشته بودن اون همینه. شبیه آدم خدا به عنوان آیت حفظ کرد و اونم شبیه اینه. الان برای میشه میره اونجا تبدیلش نمیگیره. باز مدیران ورزش و مدیران صدا و سیما و اینا از خواب بیدار نشدن. خب این جوان 27 سالش بود دیگه، تو ایران رفته بود مدرسه، بعد از انقلاب به دنیا اومده بود، بعد جنگ رشد کرده بود، همین برنامه تلویزیون جمهوری اسلامی رو دیده بود، همینجا رفت بود مدرسه، فقط شده بود شبیه لیونل مسی. این یه جوانه، عمرش بر فناست، دنبال لیونل مسی شدنه. اون عارف فرمود آن چیز که در جستن آنی آنی. میخواد بشه عین لیونل مسی، او خودش چیه که دنبال بشه عین او. خیلی خوب، این شد یه گروه از جامعه. پس تو جامعه ما یه گروهی جلوشون بازه میتونن برن قهر جهنم. اما گروه دوم، گروه دوم یه جوانی بود همسن همین که شبیه لیونل مسیه، این میخواست بشه عین امام حسین. هی که نشست پای منبر، هی که نشست پای مراسم عزاداری، هی در مورد امام حسین فکر کرد، دید بابا آزادگی یعنی امام حسین، سروری یعنی امام حسین، خواست بشه شبیه امام حسین. خدا گفت ببین بخوای بشی شبیه امام حسین میدم دست یزیدیا همون جوری سر خود ببرن. و خدا این آدم رو ذره ذره امتحان کرد تا این آدم آماده شد، لایق شد. خدا برد رسوندش تو مرز سوریه، مرز سوریه و عراق. در درگیری با تروریست‌های داعشی ما که فیلم تلویزیون رو که افتخار نداره صحنه فیلم برداری کنه، خود داعشی‌ها فیلمو نشون دادن. یه دفعه مردم یه فیلم می‌دیدن که محسن حجاجی دست یکی از یزیدی‌ها و حرامی‌هاست. این عکس دنیا رو تکون داد، ویران کرد دلهای سفت و سخت دنیاگراها رو. بعد خب همه میدونستم دارم یه برگ سر اینو ببرم دیگه، سرش بریده شد. حالا عاشق امام حسین ها، مثل خود امام حسین میدم سرتو ببرم. این قاموس طبیعت و تاریخ چی شد؟ عزیزان جوان، آن چیز که در جستن آنی آنی. این شهدا میبینید اینا چون دنبال امام حسین و خدا بودن، خدا همونجوری که امام حسینش رو شهید کرد این آدم ها رو میگه شهید کرد. این آیه دیگه، یا علیت هم نفس المطمئنه. امام راحت چی گفت؟ فرمود با دل شاد و ضمیری آرام و قلبی مطمئن، یعنی اطمینان، قلبی مطمئن به فضل خدا از محضر خواهران و برادران مرخص میشوند. ما اگه بمیریم الان بریم بیرون تصادف کنیم بمیریم، به جای آخ و اوخ اینجوری میگیم با دل شاد و ضمیری آرام و قلبی مطمئن به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص میشوند. نفس مطمئنه. پس انسان میتونه اینجوری زندگی کنه، خدا بهش میگه ای نفس به اطمینان رسیده، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، رجعت کن سمت رب خودت که من از تو راضیم، تو هم از من راضی. فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی، داخل شو در بندگان من، داخل شو در بهشت من. اما یک کسی هم میرم ته جهنم با این دنیا گرایی که میکنن. اگر ما میگیم صد و یعنی 14400 روز بعد جمهوری اسلامی گذشت، 345000 ساعت، 345000 شهید، هر یک ساعت یک شهید، یعنی در جمهوری اسلامی اینقدر فرصت بوده هر یک ساعت یک نفر کربلایی بشه مثل محسن حجاجی. اما در همین مدت هم تعداد متاسفانه بیشتر این فرصت رو داشتن که به اصحاب صابرین برن. جوان ما باید حواسش به این تقسیم بندی ها باشه. ما یاد و خاطره شهدای کربلای 4 و کربلای 5 که این روزا سالگردش گرامی می‌داریم، در هفته گذشته اتفاقاتی افتاد. ضد انقلاب یه جبهه رو علیه کربلای 4 شروع کرد با توییت یکی از فرماندهان دفاع مقدس، سوء تعبیری که شیطان و منافقین از اون در واقع توییت برداشت کردن و سعی کردن دفاع مقدس و ارزش‌های دفاع مقدس و شهدا رو همه رو با هم بزنن. من اینجا یک دکتر خدمت دوستان جوان عرض کنم، سال 65 یعنی 32 سال پیش یک سال ویژه در دفاع مقدس بود، سال پیروزی‌های حیرت انگیز. در اون سال 4 تا عملیات عدلی بود که بسیار بسیار شناختشون برای شما مهمه، چون اگر یکی از این 4 تا رو جداگانه مطالعه کنید ارزش مشخص نمیشه. عملیات فتح 1 بود که فرماندهی و طراحی عملیاتش به عهده محمد ناظری بود، همین شهید محمد ناظری در این محل. ایشون در عملیات برون مرزی فتح 1، در عملیات چریکی فتح 1، در شهریور در 1365، در کرکوک پالایشگاه نفت کرکوک قرار بود منهدم بشه که از طریق مرز ترکیه نفت عراق دیگه صادر نشه. این سیاست اول. عملیات فتح 1 در این عملیات کماندویی و چریکی که بچه‌ها با لباس کردی موفق شدن تعداد زیادی حجم زیادی مهمات رو منتقل کنن با این تراکتورهایی که یک کفی پشتشون بود و با بار قاطر رو و هر بدبختی بود مخفیانه تا شهر کرکوک این امکانات منتقل شد. عملیات فتح 1 ضربه شدیدی به عراق بود، دیگه تا آخر جنگ از اون پالایشگاه نفتی قطره نفت به سمت ترکیه و خارج صادر نشد. این قسمت بالای عراق. قسمت پایین عراق نفتی که از جنوب صادر می‌کرد از طریق دریا، چند روز بعد یه عملیاتی انجام شد به نام عملیات کربلای 3. یه فیلم سینمایی از روش ساختن به اسم فیلم اوفو احتمالاً دیدید. 13-14 کیلومتر بچه‌ها با تجهیزات قواسی رسیدن به اسکله الامیه عراق. اسکله الامیه رو گرفتن، صادرات نفت عراق کلاً منتفی شد و نابود شد. عراق از قسمت جنوبیش نمیتونست نفت صادر کنه، از قسمت شمالیش هم دیگه نمیتونست نفت صادر کنه. در یک ماه این اتفاق افتاد. عملیات فتح 1، عملیات کربلای 3. ما از دو تا قسمت، شمال عراق تو کردستان، جنوب عراق توی پایین بصره، سمت به اصطلاح بندر هرمزگرد و به خصوص از همه مهمتر در اسکله الامیه در دریا، ما ورود خروج عراق به اصطلاح صادرات نفت عراق رو منهدم کردیم. فتح 1 از شمال،
کربلای سه در جنوب، اون با عملیات چریکی کماندویی با لباس کردی با فرماندهی ترویج عملیات محمد ناظری شهید ناظری، اون قسمت جنوبی با لباس قباسی و تجهیزات قباسی. این دو تا عملیات بسیار ویژه در یک ماه منتج به این شد که اساسا نفتی دیگر از عراق در شمال جنوب صادر بشه. ما موندیم با این که حالا در جبهه میانی در محور بصره نزدیک شده بودیم به شهر بصره در شلمچه، دروازه بصره، یک کلید واژه بود به اسم دروازه، ما در دروازه بصره بودیم. قرار شد یه عملیاتی انجام بشه به نام کربلای 4 که در کربلای 4 ما بتونیم به شهر بصره نزدیک بشیم، تهدید بشیم برای اون شهر. خب این اتفاق مهمی که اونجا افتاد، نگو قبلا برادرزادی آقای هاشمی یعنی علی هاشمی، اونجوری که بعد از جنگ اسنادی آمریکایی‌ها منتشر کردن که برادرزادی آقای هاشمی رو در شهریور 1365 یعنی تقریبا دو سه ماه قبل از عملیات بلفجر، عملیات در واقع کربلای 4، علی هاشمی رو آمریکایی‌ها توسط سازمان سیا توی آلمان شناسایی می‌کنن، منتقلش می‌کنن به واشنگتن. علی هاشمی، برادرزادی آقای هاشمی، منتقل میشه به شهر واشنگتن با یک مأمور ارشد سیا به نام مستر کیل، جلسات میگیره زیر نظر اولیور نورس و مکفارلی. نشستی که 4-5 ماه قبلش اومده بود در ایران، مکفارلی اینا شکست خورده بود. میگم ببین برو به عموت بگو ما میخواییم با بدنه اعتدال گرای ایران، یک کلمه انگلیسی میگن به نام مودریت، مودریت یعنی اعتدال گرا. میگه با میان روهای ایران که زیر نظر عموی تو هستن میخوام ارتباط بگیریم. تو را که آلمان صدا کردیم آوردیم تو آمریکا، سه روز توجیهش میکنن توی واشنگتن، حالا میخوام برات گردیم ایران. این برمیگرده پیش عموش، به عموش میگه آمریکایی هم چه پیغا میدادن. خب عموش ناراحت میشه که بجرا بدون همه هنگیه من بادن شدی رفتی. همینجا ما فکر کردیم موضوع خاتمه یافته. بعدن دو سه تا کتاب تو آمریکا چاپ شد و دو سه سال پیش سال 95 هم 41,000 سند، چون آمریکایی سر هر 30 سال که میشه اسناد دولتیشون رو از طبقه بندی امنیتی سری خارج میکنن منتشر میکنن. ماجرا 65 بوده، سال 95 دو سال پیش آمریکایی‌ها 41,000 صفحه سند منتشر کردن. در این اسناد و در اون دو سه کتابی که قبلا منتشر شده بود آمده که علی هاشمی به مستر کیل میگه ایران عملیات بعدیش چیه؟ میگه به احتمال خیلی زیاد قرار ایران سمت بصره عملیات کنه. بعد اونجا اطلاعات میده که مثلا میگه اینجوریه، پیش برآورده اینه، مستر کیل اونجا می‌نویسه که این جوان‌تر از آنه که بفهمه چی داره میگه، یعنی انقدر راحت درنش رو باز کرده داره همه این گزینه رو میگه. خب عملیات کربلای 4 بعدن ما در 4 سال گذشته فهمیدیم که این عملیات 32 سال پیش توسط برادرزاده آقای هاشمی لو داده شده بود به آمریکایی‌ها. آمریکایی‌ها به عراقی‌ها اطلاع میدن، عراقی‌ها آماده بودن که نیروهای قواص ما که رسیدن اونجا اینا رو شهید کنن. عملیات پس دو تا عملیات بود، فتح 1 که نفت شمال عراق رو چرب زد، عملیات الامیه، عملیات کربلای 3 که نفت جنوب عراق زد، عراق از شمال جنوبش دیگه نمی‌تونست نفت صادر کنه. حالا ما رفتیم میخواییم شهر بصره رو بگیریم، نزدیک بشیم به بصره، نگو اطلاعات لو رفته سه ماه پیش توسط برادرزاده آقای هاشمی. اطلاعات که لو رفته که امروز حزب طلبا بلند میشن گردن کلفتی میکنن نظام و دفاع مقدس رو میبرن زیر سوال، اینها باید پاسخ بدن. اسناد و مدارک امروز موجود تو سایت هم هست. خب کربلای 4 وقتی انجام شد عدم فتح بود، ما به فیروزی نرسیدیم، تعدادی از بچه‌هامون شهید شدن. بعد از قواسان اونجا همطوری که چند سال پیش دیدید 175 تا پیکرشون آوردن اینا به شهادت رسیدن. هنر عملیاتی فرماندهان جنگ این بود که عراق فکرش رو نمی‌کرد، آمریکا فکرش رو نمی‌کرد که ما دوباره همونجا عملیات کنیم. این عملیاتی بود که دشمن رو فریب داد. دشمن فکر نمی‌کرد که حالا من زودتر فهمیدم ایران می‌خواد اینجا عملیات کنه، به عراق گفتم عراقم آماده بوده، ایرانی‌ها ضربه خوردن نتونستن پیروز بشن، ایرانی‌ها میرن یه 100 کیلومتر بالاتر عملیات می‌کنن یا 100 کیلومتر پایین‌تر. این چه فکر نکنی ممکنه ایران دوباره همونجا دست به عملیات سراسری بزنه. این یک عملیات فریب بود برای دشمن. دشمن گاردش رو باز کرد و ایران عملیات عظیم کربلای 5 اونجا شروع کرد 3-4 هفته بعد. یعنی با خاطر استجار رفته
اصلا از نظر دانش نظامی بعید کسی همچی کاری بکنه دوباره از همون زاویه عمل کنه. اما بزرگترین عملیات نظامی ما در طول دفاع مقدس، یعنی عملیات کربلای 5، در اونجا مجددا انجام شد. با انجام این عملیات ستون فقرات ارتش عراق شکست، ارزش کربلای 5 و شهدای کربلای 4 و کربلای 5 در این ویژگی است که دشمن سر کرد این نقطه قوت دفاع مقدس رو در چند روز گذشته در قالب توییت بازیایی که شروع کردن ضد انقلابیون و معاندین داخل نظام سعی کردن بزنن. این فرصتی است برای ما جوان عزیز، ما در یک طراحی ویژه‌ای که فرماندهان جنگ داشتن تونستیم در شهریور ماه و اول مهر در فتح 1 ارتباط عراق با ترکیه رو قطع کنیم، نداریم نفتش صادر بشه. محمد ناظری یاد خاطرش گرامی در جنوب موفق شدیم اسکله البکر و الامیه رو بزنیم، نداریم نفت صادر بشه و از باب ارتباط عراق از جنوب قطع بشه. حالا اومدیم در جبهه میانی در جنوب ضربه بزنیم به سمت شهر بصره، دروازه بصره نزدیک بشیم، دشمن در رو قبلا بعد از زاده آقای هاشمی رفته لو داده همه چیز رو. ما در اینجا ضربه خوردیم اما با یک حجم توان عظیم‌ترین عملیات اصلی رو شروع کردیم. روی تابلوهایی که اون موقع دیوار روی کنار جاده شرمچه زده شده بود این نوشته شده بود: به کوری چشم دشمن چراغ روشن حرکت کنید. تا سال 1965، تا قبل از عملیات کربلای 5، ما ماشینا رو گرمالی می‌کردیم که ماشینا در روز رنگشون استفاده داشت، مثلا کامیونا نارنجی هم، سبز هم، قرمز هم، وانت ها، ماشین های دیگه، همه رو گرمالی میکردن از بالا تو عکس هوایی پیدا نباشن. بدنشون، بدنه ماشین ها نور رو رفلکس نده، حتی شیشه های ماشین هم گرمالی میشد. دیدی تو بعضی از فیلم ها. بعد مطلقا گفته میشد آقا چرا خاموش حرکت کنید، موتورا خاموش، ماشینا خاموش. خدا میدونه چقدر تو جبهه تصادف میشد، چون بچه‌ها با ماشین خاموش رد میشدن جاده، آسفالت که نبود، خاکی بود، گرد و خاک میومد بالا، شما ماشین جلو رو نمیدیدی. بارها تصادف، اصلا این با چراغ خاموش رانندگی کردن مصیبتی بود. نظام غافلگیری رو مطلق دیگه کنار گذاشت، اصل غافلگیری علنی نوشتن به راننده ها و سر جاده ها بود که به کوری چشم دشمن در کربلای 5، به کوری چشم دشمن با چراغ روشن حرکت کنید. یعنی اگر شما احساساتون اینه که عملیات لو رفته این دفعه و شما آماده ما هستید، ما چنان با ضربت سخت ما بیام حمله کنیم که هرچی هم آماده باشید، منتظر ما باشید، دیگه افاقه نمی کنید. 45 روز کربلای 5 طول کشید، از 130 تیپ عراق 80 تا تیپش از بین رفت. سال گذشتم تکرار کردم، بازم برای دوستان جوان و جوان تکرار میکنم، قرن 20، قرن قبلی 3 تا عملیات عظیم در جهان شده تو تاریخ نظامی، تو دانشگاه نظامی درس میدن. یکیش دی‌ال‌دی‌ال‌فور، نبرد دی‌ال‌دی‌ال‌فور که چند ماه طول کشید بین فرانسوی ها و ویتنامی ها، این یکی از سهمگین‌ترین نبرداییه که از دو طرف همدیگر رو به مدت چند ماه نابود کردن ولی ویتنامی ها پیروز شدن، فرانسوی ها شکست خوردن. نبرد بعدی که تو همه دانشگاه نظامی دنیا درس میدن نبرد نورماندیه. در نبرد نورماندی آمریکا و انگلیس و منتقدین پیاده شدن در ساحل فرانسه، آلمانی‌ها رو شکست دادن، یک عملیات نفسگیر بود. سومین عملیاتی که در قرن 20 تو دانشگاه نظامی دنیا درس داده میشه، نفس دشمن رو برید کربلای 5. حالا بازی زمانی کربلای 5، کیفیت جنگیدن کربلای 5 با اون دو تا، برای اون دو تا فیلم سینمایی ساخته شده. پارسال آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها 3 تا فیلم ساختن برای نورماندی، یکی عقب نشینی بود که برای عقب نشینی ساختن، یکی برای خود چرچیل که جنگ رو دنبال میکرد ساخته شده، یکم برای خود نورماندی. همین پارسال سال 2017 آمریکا 3 تا فیلم برای نورماندی ساخت. فیلم‌های جنگ نورماندی و جنگ کذاری ویتنامی ها، یعنی دی ام بی ام ها ساخته شده، هنوز سینماگرای ما به سطحی نرسیدن که سنگینی و صعوبت و دشواری کربلای 5 رو تصویر کنن. جوان عزیز، عکس یک شهید رو میبینی میگن این کربلای 5 شهید شده، کربلای 4 شهید شده. شما پشت این عکس باید بدانید که اینها با چه مظلومیتی جنگیدن، باید بدانید با دست خالی ما در کربلای 5 اون حماسه عظیم رو نیروهامون آفریدن. این حماسه عظیمی که آفریده شد، امروزی براتون مثال میزنم. امروز یه جنرالی داریم تو دنیا به نام جنرال ماتیس، 4 تا ستاره داره ارتش بود. یه جنرال داریم تو دنیا به نام قاسم سلیمانی، 2 تا ستاره داره سرلشکر. یه جنرال 2 ستاره داریم تو زمین بازی، یه جنرال 4 ستاره. آقای جنرال ماتیس فرمانده کل نیروهای آمریکا در کل منطقه خاورمیانه است که مقر فرماندهیش کشور قطر است. مصر و عربستان و ایران و افغانستان و پاکستان و یمن و ترکیه و همه کشورهای منطقه نیروهای آمریکایی توی منطقه زیر نظر او عمل میکنه. ارتش خوده نیروهای اتمی در اختیارش، بمب اتمی داره، هزار جور سلاح داره، حق وتو سازمان ملل پشت سرش تو آمریکا، همه فرودگاه‌های این کشورها در اختیارشونه. قاسم سلیمانی اگر بخواد بلند شه به یه جای دیگه‌ای، هواپیمای نظامی که نداریم، هواپیمای مسافربری ماهان، اگر 4 تا نیروی مدافع ارمنی برای تا سوریه فرداش اعلام می‌کنن در جهان هواپیمای ماهان تروریست‌ها رو برده، پس حق نداره دیگه کشور دیگه بشینه. این محدودیت قاسم سلیمانیه، اون اختیارات جنرال ماتیسه. خب عید امسال آقای ترامپ اعلام کرد ما 7 تریلیون دلار خرج کردیم در سوریه و عراق، سودش ایران بود، ایران که بشه 7 تریلیون دلار یعنی چقدر؟ یعنی 7000 میلیارد دلار. مقام مدار رهبری آمد توی عید فرمود دیدید رئیس جمهور آمریکا چی میگه؟ میگه ما 7 تریلیون دلار توی سوریه و عراق خرج کردیم. 7 تریلیون دلار میشه 21 سال کل بودجه ایران. بودجه ایران حدود 300 به ماتیس. ماتیس با این همه اختیاراتی که داره جنرال 4 ستاره نتونست. قاسم سلیمانی با جوانای افغانی 50000 تا جوانای فاطمیون افغانستان، 50000 تا جوانای زینبیون پاکستان، جوانای 5600 تا 10000 تا جوانای حزب الله لبنان، جوانای ایرانی از ارتش سپاه و بسیج گرفتن، 2200 نفرشون فقط مال ایرانی ها شهید شدن، 2200 شهید مدافع حرم داریم. جریان هشت شعبی عراق با این نیروهای بین الملل اسلامی، قاسم سلیمانی با 70 میلیون دلار توانست جنرال ماتیس رو با 7 تریلیون دلار یعنی 7000 میلیارد دلار شکست داد.
تکبیر الله الله
امروز اگر شما میبینید قاسم سلیمانی فرماندهی میکنه نیروهای مدافع حرم رو، نیروهای مدافع حرم با دست خالی با امکانات حد اقلی توانستن در سوریه و عراق و جاهای دیگه داعش رو شکست بدن که آمریکا پشت سرشون بود، ترکیه پشت سرشون بود، پولای عربستان و امارات و قطر بود، حمایت رژیم صهیونیستی بود، 7 تریلیون دلار خرج کردن. 20 روز پیش که ترامپ اعلام کرد ما شکست خوردیم از سوریه بریم بیرون، وقتی از سوریه به بس بره بیرون، چون فرمانده این جنگ ماتیس بود، ماتیس روز بعدش استعفا داد. استعفای جنرال ماتیس 4 ستاره با 7 تریلیون دلاری که آمریکا داد دست این به زمین زد نتونست قاسم و نیروهای ایرانی رو انقلابی رو شهید به سلام شکست بده، شبیه همین در دوره صدام اتفاق افتاد. دو دوره صدام هم آمریکا پشت سر این بود، شوروی پشت سرش بود، عربستان پول میداد، امارات پول میداد، نیروهای ما با دست خالی با تکیه به خدا. از این رو اگر شما امروز دیدید ما در اشل جهانی مدیری داریم به نام قاسم سلیمانی که میتواند بره در کشور دیگه مشکلات رو حل کنه، در تراز مدیران آمریکایی و مدیران آمریکایی رو شکست بخورن، استعفا بدن، صدها و هزاران برابر بودجه نظامی که به دیگه قدس دادیم اونا خرج کنن، موفق نشن، اینجا جا میندازن هرچی پول ایران از رفته توی سوریه. شما چه پولی دارید که رفته توی سوریه؟ دولت دارنش اعلام کنه دیگه قدس چه پولی دارید که رفته توی سوریه. شما 7 تریلیون دلار بالاخره ببینید دو تا کفه ترازوس دیگه. قاسم سلیمانی ماتیس رو شکست داد. رئیس جمهور اونم میگه ما 7 تریلیون دلار خرج کردیم. رئیس جمهور ایران میگه ما چقدر خرج کردیم؟ که هی به مردم میگن پولای ایرانی ها میره تو سوریه و عراق و جای دیگه. اون اصلاح طلبی که این حرف رو جامعه جا میندازه، اون بلند شده که 93% بودجه مملکت دست دولته. امروز که بلند شدن برای فتنه سال 98 دارن خودشون آماده میکنن، حالا که دولت و مجلس دستشون ناکار آمدن و شکست خوردن، میخوان دفاع مقدس رو ببرن زیر سوال، ما این سوال رو مطرح میکنیم برای فتنه سال آینده آماده شدن. میگن خوب هر 10 سال یه بار به دست فقیر رو زدیم، 68 که اومد سر کار، 78 فتنه کوی دانشگاه رو شروع کردیم که نظام بیاریم پایین، نتونستیم. 88 دوباره اومد تو خطاب گفت مرگ بر اصل ولایت فقیه، دوباره به قدرت به بهانه انتخابات دیگه میپاییم نتونستیم. امسال سال 97 میخوام آماده بشیم برای سال 98. دو تا کار باید بکنیم. اول باید بگیم که همه اختیارات دست رهبری، رئیس جمهور هیچ کار است. میدونید مردم چرا برجام به نتیجه نرسید؟ میدونید چرا رئیس جمهور نمیتونه هیچ کاری است؟ دیکتاتوریه یا جدی؟ اصلا اینجا استبدادیه. همه اختیارات مال رئیس جمهور رهبریه. نمیذاره رهبری. جدی؟ عجب. مجلس چرا اینجوریه؟ آقا مردم مگه شما نمیدونید مجلس تو ایران تشریفاتیه؟ همه اختیارات دست رهبره. مجلس کاری نیست. ما خودمون جر دادیم که سال 94 با تکرار میکنیم رأی بیاریم. ما خودمون بیچاره کردیم سال 96 هرچی دروغ و دهن به مردم گفتیم. اگر ما نیاییم تحریم ها بر میگردن، اگر ما نیاییم سایه جنگ بر میگردن، ما نیاییم دلار میره بالای 5000 تومان. ما اینا رو میشناسیم. بیاین بین پیاده روها دیوار میکشن. خب همه تو دروغ و دهن به مردم گفته شد، مردم رأی دادن. امروز مردم میدونید ما متاسفانه به شما قول دادیم، قولایی که حضرت نوح هم نمیتونه پیادهش کنه، اما اختیار نداریم. همه چی دست رهبریه. رهبری دیکتاتوری تو ایران نمیذاره ما کار کنیم. خب جوان عزیز، من جواب اینو چجوری به شما بدم؟ اینجوریه، میگن قانون اساسی باید اصلاح بشه، رهبری حذف بشه. رفتم دانشگاه تربیت مدرس چند هفته پیش تو مناسبت 16 آذر کرباسچی و همین مال تدریس کرد از کارگزارا با این آقای حجاریان و با اون امام‌الدین باقری رفتن نشستن، گفتن که خب نمیشه، رئیس جمهور رهبرینا نمیتونن، دولت نمیتونه، مجلس نمیتونه، رهبری باید بره کنار، قانون اساسی هم باید اصلاح بشه، کلاً بلاتفاقتش بزنیم. نفهمیدید شما. خب چیکار باید بکنیم؟ باید قانون اساسی رو اصلاح کنیم. اختیارات رهبری زیاده. خب حالا من یه سند به شما جوونا میدم، اینا میذارن فرار رو به جلو میکنن. سند نه، یه زحمت بکشن دوستان جوان، اگر توی منزل و توی خونه قانون اساسی رو ندارید، یه جستجو کنید به فارسی چه قانون اساسی رو، جزوش میاد. 177 قانون اساسی اصل داره، 38 تاش مال رئیس جمهور، 38 اصل اختیارات رئیس جمهور، 38 اصل، 37 تاش اختیارات مجلس، 37 تاش اختیارات مجلس، 18 تاش اختیارات قوه قضاییه است، 5 تاش اختیارات رئیس رهبریه. یکیش اینه که مثلا فرماندار نظامی رو جابجا کنه، یکیش اینه که سیاست‌های کلی نظام رو تبیین کنه. رهبری تو قانون اساسی اختیاراتی براش در نظر گرفته نشد. اگر مردم انتظار دارن رهبری گوشه اینا رو بگیره و بپیچونه، اگر مردم انتظار دارن رهبری پاسخگوی همه مسائل باشه، ما انتظار داریم قانون اساسی اصلاح بشه، در قانون اساسی اختیارات رهبری رو حداقل اندازه اختیارات رئیس جمهور کنه، نه اینکه 38 اصل قانون اساسی مال رئیس جمهور باشه. برید خواهش میکنم، این حرف طبقه بندی داره نیست که بگم یه چیزی رو دارم میگم که خبر نداره. همین الان شما جستجو کنید تو اینترنت ببینید چه اتفاق عجیبی افتاده. اختیارات رئیس جمهور تو قانون اساسی رو ببینید، ببینید رهبری در مقابل این اختیارات رئیس جمهور چه کار میتونه بکنه. 93% بودجه کشور دستشه، اختیارات همه چی دستشه، بودجه قوه قضاییه دستشه. شورتون سرکان میتونه با بودجه قوه قضاییه در بیاره رئیس جمهور، بودجه نیروهای مسلح ارتش و سپاه دستشه، میتونه شورتون سرکان را بندازه، همه چی دستشه، همه نظام اداری آموزش و پرورش و دانشگاه و کشاورزی و صنعت و انرژی و نفت و سیاست خارجی و وزارت کشور، همه چی دستشه. باز بعد رئیس شورای عالی امنیت ملی، رئیس شورای عالی اطلاعات فرهنگی، رئیس شورای ارز و پول، همه 4 تا شورای تخصصی هم رئیسش کینه. باز دوباره میگن رئیس جمهور اختیاراتی نداره، رئیس جمهور تشریفاتی تو ایران. این جدی که شروع کرده ضد انقلاب هم در بیوی آمریکا، هم در بی‌بی‌سی فارسی، هم اصلاح طلبها داخل شروع کردن، این بازی که شروع کردن به ضرر خودش، این جدی که الان درست کرده دشمن، این به ضرر خودش. نظام، ما مردم رو دعوت میکنیم به خوانش مجدد قانون اساسی، ببینید رئیس جمهور تشریفاتی یا نمی آن. این بخش حقوقی پاسخ. اما یه بخش عمومی داریم. آقای من اصلاح طلب، مگه شما نمیگید رئیس جمهور تشریفاتیه؟ مگر اواخر دوره خاتمی نمیگفتید که رئیس جمهور خاتمی نمیگفت رئیس جمهور تدارکارچی از خودش اختیارات نداره؟ اما آقای خاتمی 8 سال رئیس جمهور بود، سال آخر وقت گفت رئیس جمهور اختیارات نداره، تدارکات چیه؟
خب تو که فهمیده رئیس جمهور تدارکات چیه، نمیتونی سال بعدش بگی که نه میرسن نسدی نه رو کاندیدا شد. چرا؟ تشریفاتی آبوی قلی قولایی میدی نمیشه اجراش کرد. پس چرا اومدی پشت سر میرسن نسدی مملکت رو بگی به هم؟ اگر توی خاتمی و شما اصلاح طلب و متعلق ریاست جمهوری تشریفاتیه، چرا 92 آبوز رو گذاشید پشت سر حسن روحانی؟ اگر شما معتقدید رئیس جمهور تشریفاتیه، رئیس جمهور اختیارات نداره، چرا شما سال 96 پارسال هست و نیست آبروی داشته یا نداشتتون رو گذاشت پای انتخابات پارسال پشت سر آقای روحانی؟ پس رئیس جمهور خیلی اختیارات داره که شما چنگ و دندون میزنید. اما این تدبیر که بیاید قدرت رو بگیرید، منابع مالی و مدیریتی 3000 تا مدیر هر دولتی عوض میشه میچینه، از فرماندار و استاندار و وزیر و معاون وزیر و مدیر کل و مشاور و سفیر و 3000 تا مدیر بچینید، 93% بودجه کشور دست باشه، بعد بگید میدونید اختیارات رئیس جمهور کمه، همه چی تشریفاتی، همه چی دست رهبریه. این تدبیری که اصلاح طلب و لیبرال ها شروع کردن که میان کار رو دست میگیرن، بعد میگن رئیس جمهور نمیتونه، رئیس جمهور اختیارات نداره، این تدبیر دیگه جواب نمیده. حقوقی و قانونی مردم 38 حسب قانون اساسی مال رئیس جمهوره، رهبری 5 درست. مردم از آنچه که این دوستان میگن اگر رو حرفشون صادقن بیان بگن مردم ما دفعه دیگه تو انتخابات ریاست جمهوری شرکت نمی کنیم، چون انتخابات ریاست جمهوری انتخابات تشریفاتیه. تشریفاتی بودن انتخابات ریاست جمهوری در ایران به این دلیله که ما نمیتونیم، اگر مردم اومدید به ما رأی دادید، ما فردا نمیتونیم شعارهایی که دادیم رو محقق کنیم. یعنی آقایون اصلاح طلبا، آقایون اعتدالگراها، آقایون لیبرالها، انشالله سال 1400 شما دیگه در انتخابات شرکت نمیکنید، چون رئیس جمهور اختیارات نداره دیگه. هم زمان خاتمی میگفت ان رئیس جمهور تدارکات چیه، هم الان شما دوروبریا و هوادارهای آقای روحانی دارید میگید اختیارات رهبری زیاده و رئیس جمهور اختیاراتی نداره. پس عملا معناش اینه که شما توپو میندازید تو زمین نظام، میگید مردم ما نمیبینید. چرا؟ فایده نداره، ما اختیارات نداریم. بیاید دولت رو بگید که چی؟ بیاید قول بدید، شعار بدید، بعد شما به ما بگید مگه شما شعار ندادید؟ چرا شعارات محقق نمیشه؟ لذا کنترل که نداره. همینجوری بی حساب کتاب موقع انتخابات شعارهایی میدن، قولها و وعده وعیدا میدن که امکان تحقق نداره، بعد بلافاصله بعدش که قدرت گرفتن میگن خب یه بهانه بدید. الان میگید که آقا بالاتر از ما رهبری اون نمیذاره. این بازی دیگه نخنما شده. اصلاح طلبا که دارن این حرفا رو میزنن تو روزنامه ها و مجله هاشون، تو کانالای تلگرامی و فضای سایبر، این حرفا الحمدلله در اختیار ما ثبت شده. اگر فردا بیایید بگویید ما دوباره گرده درانی میکنیم بشیم رئیس جمهور، بگید ببین شما یه قولایی میدی به مردم، مردم اینا رو شما قولایی میدن که پیاده شدنی نیست، بعد فردا که رفتن نمیخوان که پیادهش کنن قولاشونو، فردا میخوام بگم نذوش رهبری ما کار کنه. مگه خاتمی نمیگفت نمیذارن من کار کنم؟ مگه الان روحانی طرفداراش نمیگن نمیذارن ما کار کنیم؟ پس آیا شما سال 1400 دیگه انشاءالله شرکت نمیکنید در انتخابات؟ مجلس چی؟ آقا مجلس تشریفاتیه. ببینید توییتاشون رو نگاه کنید، الانم توییت میزنن و مینویسن. مردم اگر نمایندهای شما انتخاب کرد فرستادی مجلس به درد نخورن، آتشبالای حزب نور فرستادی مجلس، چون شورای نگهبان درست نظارت میکنه. بعد شورای نگهبان نظارت استصوابی رو بزنید، خط دومیشون هم زدن نظارت استصوابی شورای نگهبان که سال آینده برای مجلس این کنترل رو بردارن. من جمع شبهه بدم بحثم رو خاتمه بدم. عزیزان جوان، شبه چیه تو هر رفتار اینا که میگن آقا ما اگر نظارت استصوابی شورای نگهبان نبود که فیلتر بذاره نظر آدمای ما رد بشن، ما بهترین ها رو میابردیم؟ این شبه سه تا بخش داره. یک، شورای شهر تهران و شورای شهر شهرستان که انتخاب میشه به نظارت استصوابی مربوطه؟ نه، مردم شورای شهر و انتخاب شهردارش ربطی به نظارت استصوابی و شورای نگهبان نداره. انتخابات شورای شهر مطلقاً آزاد، هر کی میتونه به کاندیدا بشه، هر یزیدی، شمری، امام حسینی، هر فاسدی، فاجری، مؤمنی، متقی، همه میتونن بیان انتخاب بشن، کاندیدا بشن، مردم انتخابشون کنن. چرا شورای شهر اصلاح طلبا اینقدر خرابه الان؟ چرا شهرداری که انتخاب کردن کار نمیکنن؟ اینم ربطی به شورای نگهبان داره. پس این شبهه اول. شبهه دوم، دولت وقتی وزیر و معاون وزیر و مدیر کل انتخاب میکنه باید به شورای نگهبان بگه شورای نگهبان تایید صلاحیت کنه. نه، این وزیراتون و معاون وزیراتون و مدیر کلاتون و فرمانداراتون تو زرد از آب در اومدن، چرا به شورای نگهبان داره؟ شما 3000 تا مدیر دارید تو دولت، همون 2300 نفری که تو مجلس بعد از فیلتر شورای نگهبان رد میشدن گیر دارید؟
خب اینم شبهه دوم. پس نه دولت مدیرانش از فیلتر شورای نگهبان میگذره، نه مجموعه به نام شورای شهر. هر دوتاشو مردم دارن میبینن، ناکارآمدی دولت و ناکارآمدی شورای شهر و شهرداری رو مردم دارن میبینن. میمونه مجلس. آقایون میگن اگر شورای نگهبان نظارت نمیکرد ما بهترین هامو میفرستادیم. صدام نو این مردم عزیز الان به شما میگن آقا لطف کنید این 300 نفری که اگه شورای نگهبان نبود شما میفرستادید مجلس رو مردم بهشون رای بدن، اون 300 نفر اصلیاتون که خیلی خوبن و این شورای نگهبان نمیذاره اونا رد بشن، اون 300 نفر رو نیست شما معرفی کنید به مردم. مردم الان میگن که توییت بزنید هر روز این آتشخالای ما تو مجلس، میگن که این چیزایی که ریختیم تو مجلس آتشخالامون بوده به درد نمیخوره. خیلی اینا که به درد خودتون داره میگید آدم نااهلاکی تو مجلسن که ناکارآمد هستن، دارید ناکارآمدی مجلس رو میندازید گردن شورای نگهبان، ناکارآمدی دولت هم گردن رهبری. شورای نگهبان لطفاً به اینا رو 300 نفر که میخواستن بفرستن مجلس و اگه نیومدن شما رد صلاحیتشون میکردید، اون 300 نفر رو منتشر کنن مردم قضاوت کنن. یا این آدما آدمای جدیدی هستن که میشه هندوونه پاچ نکرده. آقا ببین ما اگه اینو میفرستادیم خیلی بهتر تو مجلس کار میکرد، اما میترسیدیم بیان رد صلاحیت بشن. پس هم طرف سابقه نداره شما چه ادعا میکنین آدم خوبن. اما اگر آدم سابقه داره، یعنی قبلا وزیر بوده، نماینده مجلس بوده و جرأت نمیکنی بیاری مطرحش کنی چون میدونی مسئله داره، خب اسمشو بگو مردم قضاوت کنن قبل دوره مدیریت اونا چی بوده. لذا دو تا دروغ رو شروع کردن. اختیارات همش دست رهبری، رئیس جمهور کاری نیست، مجلس هم نمیتونه کار کنه، تصویر شورای نگهبان با نظارت استثنایی. این خط فتنه سال آینده است. اما به قول قوه اعلامیه این فتنه هم در هم وارد خواهد شد، چون اگر ما با قطره قطره خون شهدای درخت انقلاب اسلامی رو آبیاری کردیم، اگر در 14400 روز تاریخ جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته 345000 ساعت گذشت، هر ساعت یک شهید داریم، 345000 شهید تقدیم اسلام کردیم که عکسشون برای در دیواره، یه دونشون مال اصلاح طلبا نیست، میگن مگه در دوره دفاع مقدس اصلاح طلب اصولگرا بوده؟ میگیم نه خیر، بعد از دفاع مقدس که اصلاح طلب اصولگرا تشکیل شده شما بگید یه شهید اصلاح طلب نام ببرید، یه دونه توی شهده مدافع هم 5 سال گذشته بگید آقا این شهید فلانی اصلاح طلب بود رسولی شهید شد. اما همه اینا انقلابی ولایت مدار بودن، چون اصلاح طلبا سه تا مشکل دارن: قانون اساسی رو قبول ندارن، ولایت فقیه رو قبول ندارن، اساس اسلام رو میبرن زیر سوال. مردم طولانیشو تصفیه میکنن، اما مشکلی که الان اصلاح طلبا دارن میگن قانون اساسی باید تغییر کنه، اینا قانون اساسی رو قبول ندارن. رضا پهلوی هم میگه قانون اساسی رو قبول ندارن و میگه بهانداز خدا پدرش بیا موضوع داره بهاندازی میکنه، چه کارش غلطی هم نه. منافقین هم میگن ما قانون اساسی و ولایت فقیه اسلام قبول نداریم، براندازی دمتون گرم، ما چرا تو براندازی بمونیم تا گیساتون هم مثل دندوناتون سفید بشه بگذارید. اما اصلاح طلبا مثل منافقا و مثل سلطنت طلبا قبول ندارن ولایت فقیه رو، قبول ندارن قانون اساسی رو، اسلام رو هم بنیانهاشو میزنن، میگن جمهوری باید سکولار بشه، بعد میگن که شما بیاید به ما دوباره رای بدید ما نظام رو بگیریم. عزیزان شما از نظام خروج کردید مثل منافقین و سلطنت طلبا. شما اول باید ثابت کنید قانون اساسی رو قبول دارید، این چیزی که نوشتید چیه؟ شما ثابت کنید که ولایت فقیه رو بهش التزام عملی دارید، این چیزی که نوشتید چیه؟ علیه ولایت فقیه. بعد شما ثابت کنید نسبتتون رو با اسلام. من بارها گفتم با منتظر جوابم از دولت. اگر یه روزی خاتمی تروریستیانش میشد آقای سروش که میگفت پیامبر خواب دیده شده، قرآن وحی خدا نیست، روبروشون وایستادیم فرار کرد رفت به دامن اربابش تو آمریکا پناهنده شد، امروز آقای روحانی تروریستیان سروش نیست، آقای جواد طباطباییه. آقای جواد طباطبایی نظریه داره، نظریه ایران شهری، میگه ایران یه لیوان رو ظرف آب چند داره که شما یه لیوان ظرف آب رو میگیرید چای کیسه‌ای دوش بزنید به رنگ چای در میاد، قهوه و نسکافه بریزید به رنگ قهوه در میاد، دو تا قاشق ماست بریزید هم بزنید میشه دوغ، رنگ و طعمش تغییر میکنه. حرفه اینا اینه که این آب داخل جامعه ایران و مردم ایران باید رنگ لیبرالی بگیره، اسلام بره کنار رنگ لیبرالی بگیره. 17 سال پیش تو فرانسه وقتی این حرف رو زد، خبرنگار فرانسه گفت آقای طباطبایی مردم ایران مسلمون هم انقلاب کردن، گفت اسلام مو نگران نباشی. این تیتر روزنامه فرانسوی، نظریه مرگ اسلام. آقای جواد طباطبایی صاحب نظریه مرگ اسلام، الان اومدن اصلاح طلبا و دولت آقای روحانی آوردن میشه مجله برای زدن به نام مجله سیاست نامه.
از روزنامه شرق و مجله مهرنامه یه گروهی به کارشناسی رو بردن اونجا کنار دست این اون وزیر مستعفی را آقای عباس آخوندی هم شده همه کاری برنامه‌ریزی این قضیه‌اش اصلا استفاده رفت که این موضوع رو دنبال کنه. پروژه ایران شهری، جریان ایران شهری یه چیزی شبیه به چه پهلوی نگفت آریا مهدی، اون یه پروژه ایران شهری بود که میگفت اساس کوروش و فرهنگ زرتشتی. آریا مهدی الان مدل اینجوری شده میگن اساس ایران با لیبرالیسم غربی، همون که امام فرمود تا زنده هستم نخواهم گذاشت مملکت دست لیبرال ها بیفته. صاحب نظریه مرگ اسلام رو آوردن ایران، حلوا حلواش کردن. سال گذشته وزارت علوم در جشنواره بین‌المللی علوم انسانی فارابی که با پول بیت المال برگزار میشه، جشنواره رسمی حکومتیه، تیم کارشناسیشون عالی ترین نظر به اصطلاح جایزه علوم انسانی رو برای در نظر گرفتن. وزیر علوم همین که تو عکس میبینید جایزه ویژه رو داره میده دست رئیس جمهور، رئیس جمهور به صاحب نظریه مرگ اسلام داره جایزه ویژه از پول بیت المال میده. اون روزی که همه تو جامعه خواب بودن روبروی انحراف فکری امثال سروش خاتمی جریان انقلابی تو دانشگاه میایستاد، امروز جریان اصلاح طلب و اعتدالگرا تئوریسینشون مدعی مرگ اسلامه. میگه بابا غرب اسلام مرده تموم شده تو ایران. خودت مردی، تویی که فکر میکنی اسلام مرده. اگر تفکر ایران شهری، تفکر اصلاح طلبا که با دین زاویه دارن، تفکر اعتدالگراها و اصلاح طلبا که قانون اساسی و ولایت فقیه رو قبول ندارن، اگر تفکر اینها در درونش یک فدایی برای اندیشه ایران شهری داشت که مثل محسن حجاجی حاضر بود سرش بریده بشه برای اعتقاداتشون، من قول میدم تا آخر عمر بالانس بزنم و دستام را برم. شما در تفکرتون یک مرد، یک فدایی اندیشتون ندارید. اسلام عزیز زنده است. اسلام تا میتواند شهید بپروراند. امثال محمد ناظری و احمد مایلی و اسلامی و بقیه این بچه‌ای که عکسشون رو در دیواره، اینها رو به فرمان اسلام زنده است. شما مرده اید که ایادی شیطان بزرگ در زدن حرکت انبیا و ائمه در این حکومت دینی هستی، و ما تمام‌قد در مقابل اصلاح طلبانی که به طور جدی پشت اندیشه ایران شهری مدرن لیبرالی جواد طباطبایی صاحب نظریه مرگ اسلام ایستاده اند، ما در مقابل اینها تا جمع کردن طومار لیبرال ها به حول قوه الهی ایستاده ایم. و با احمد مایلی، محمد ناظری و سایر شهدای رشید انقلاب اسلامی و به خصوص این منطقه عزیز و این مسجد عظیم، یک بار دیگه میثاق تجدید میثاق میکنیم که عزیزان و شهدای بزرگ ما بدانید که در رکاب ولایت تا حجم و نابودی لیبرالیسم جهانی و کپیتالیسم جهانی و زمین سازی برای ظهور حضرت ایستاده ای. اینا مرگ اسلام رو آرزو میکنن در درون نظام جمهوری اسلامی و پول بیت المال رو خرج میکنن. نویدی که داده شد این بود مبتنی بر آیه و رید و انمان علی الذین تضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، که ما انشاءالله کپیتالیسم و لیبرالیسم رو شکست میدیم برای ظهور، تا روزی که کاخ سفید اینها رو تبدیل به حسینیه نکنیم، تا روزی که باکینگهام لندن رو تبدیل به مهدیه نکنیم، تا روزی که ورسای فرانسه رو تبدیل به زینبیه نکنیم، ما دست در واقع تلاش در مقابله با لیبرالیسم نخواهیم شد. لذا طلب میکنیم که خدایا به مردان ما غیرت مضاعف عطا بفرما، به زنان ما عفت مضاعف عطا بفرما، افتخار بده به این مردم شریف و عزیز که هنگام ظهور حضرت چشمشون به جمال نورانی حضرت منور بشه انشاءالله. مسیر ظهور پرسنگلاخ، خدایا در این مسیر شهادت رو نصیب ما بگردان، جنت بگذار بر ما هنگامی که
نماز پیروزی در قدس شریف برگزار میشه این مردم عزیز هم پشت سر حضرت حضور داشته باشند. خدایا بر ما منت بگذار تا زمان ظهور حضرت سایه حضرت آقا رو بر سر ما مستدام بدار.
آمین.
سلام.